بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الى تحریمه فهو المنقول عن جملة من الصحابة وعن علماء الشيعة قاطبة إلا ابن الجنيد وعن الإمام الشافعي في غير منزلة العلة ونقل عن الظاهرية والنظامية تحريم القياس وذهب أكثر علماء المذاهب إلى الاحتجاج به ولنذكر الآن أهم ما ذكر من أدلة حجيته لتمحيصها. عرض شود که کلام در بیان حجیت قیاس است. آیا قیاس حجت و دلیل در حکم شرعی هست؟ و ما میتونیم از طریق قیاس حکم شرعی رو استخراج کنیم، استنباط کنیم، همونطوری که از طریق کتاب و سنت و اجماع و حکم عقل اینها حکم شرعی استخراج میشه؟ من طریق قیاس هم حکم شرعی قابل استنباط و قابل استخراج هست یا نیست؟ مطالبی مقدمتاً دیروز گفته شد. معنای کلمه قیاس لغتاً، اصطلاحاً، تقسیمات قیاس و این که محل بحث ما کدوم قیاسه، قیاس مستنبط، مستنبط العلم به نظر هست، در این رابطه که این نوع قیاس آیا حجت هست یا حجت نیست دو نظریه مطرح شد. نظریه اولی است که تقریبا جمهور علمای شیعه به جز ابن جنید اسکافی که از قدما بوده و گروه هایی از عامه و اهل سنت منکر قیاس هست، برای قیاس ارزشی به اعتباری به حجیتی قائل نیست. این یک نظر. متقابلا اکثریت عامه و اهل سنت مخصوصا حنفی ها، پیروان ابو حنیفه، که اونها دیگه خیلی برای قیاس اهمیت قائل بودن و از اونها هم گذشته مالکی ها، پیروان مالک ابن انس، این دو فرقه بیش از همه بقیه هم کمابیش داشتن دارن، ولی این دو دسته بیش از همه طرفدار قیاس بوده و هستن، برای قیاس حجیت قائلن، اون رو عنوان یک منبع در مقابل کتاب، در مقابل سنت به حساب میان. این دو نظر. ادله قول اول و قول منکرین و مخالفین قیاس در کتاب مطرح نیست، ولی یه اشارت مایی داشته باشیم. مجموعاً ما دو دلیل داریم، علمای شیعه دو دلیل دارن در ابطال قیاس. دلیل اولشون این است که شما میدانید که در باب حجیت قوام حجیت به علم، هر چیزی بخواد حجت بشه، دلیلیت داشته باشه، بتونیم ازش حکم شرعی رو استنباط بکنیم، الا بلا بود یا باید خودش یقین آور باشه و مفید علم باشد، مثل خبر متواتر، نص قرآن، اینها، اجماع محصل قطعی، حکم عقل قطعی، و یا این که اگر خودش گمان آوره نه یقین آور، منتهی بشود به یه چیزی که اون مفید علم است، پشتوانه علمی داشته باشه، بشه ظن خاص، ظن معتبر، ظنی که قامت دلیل علاقه جیده، قامت دلیل علاقه اعتباره، مثل خبر واحد صدق. در همین کتاب حجیتش رو خوندی به حکم ادله اربعه. مثل ظواهر قرآن در همین کتاب حجیتش رو ملاحظه فرمودی. قول لغوی در همین کتاب حجیتش ملاحظه شده. اجماع منقول به خبر واحد در همین کتاب حجیتش ملاحظه شده و امثال اینها به اختلاف نظر شهرت فتوایی عند جماعت حجت است، پشتوانه علمی داره، این به جماعت نه اونها به درد شهرت نمیخورن، جای خودش بحث شد. بنابراین نظام حجیت و قوام حجیت به علم، هر چیزی اما خودش باید یقین آور باشه، حجیت علم دیگه به هیچ جا منتهی نمیشه، ذاتیش از خودش، همه چی حجیتش و ارزشش به علم منتهی میشه، دیگه حجیت علم به جایی منتهی میشه، مال خودشه. کل ما دل عرب لابد دبعن یمتهی الى مابزاد، ولی مابزاد دیگه به جایی وابسته نیست، ذاتیشه، از آن خودشه. این حتما این چنین باید باشه، یا علم یا پشتوانه علمی که میشه ظن خاص به ظن معتبر. خب هرچی که از این دوتا خارج باشه، یعنی مفید علم نیست، مفید ظنه، این یک ظنش هم ظنی نیست که پشتوانه داشته باشه، دلیل داشته باشد، اون یکی از نظر شرعی عمل بهش جایه نیست. حالا میگیم چرا؟ این اصل مست قیاس به تصدیق خود عامه و اهل سنت به طرف داران قیاس علم آور نیست، یقین آور نیست. ما با قیاس کردن حد اکثر گمان پیدا میکنیم، مظنه پیدا میکنیم، چون نمیشه گفت حتما 100% علت همینه و لیس الا، و این علت هم بی کم و کار در این فرد موجوده و لیس الا، تا بشه یقین کرد به وجود حکم. حد اکثر حد گمان هست، تخمین است، انسان یه عباراتی سرهم میکنه، مظنه پیدا میکنه، خود اون هم قبول دارن که مفید علم نیست. پس القیاس امارتون ظنیه، حکم عقل ظنی. وقتی ظنی شد، اصل اولی و قاعده اولی که در اسلام و در قرآن و سنت راجع به ظنون امارات ظنیه عبارت است از حرمت العمل بالمظنه. قاعده اولی این است که ما به علم عمل بکنیم، در همه چی، در همه احکام بریم تحصیل علم کنیم، اون لازم. عقلم گفته تعلم تحصیل علم، شرعم میگه طلب العلم فریضه، ظن و اینها مطرح نیست. اصل اولین است که عمل به مظنه در اسلام قدغن حرام و یدل علیه آیات و روایات بیشمار، لا تقفو ما لیس لک به علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، لا تقفو پیروی نکن از اون چی که لیس لک به علم، علم نداری، زن نداشته باشی یا نداشته باشی، لا هست مطابعت نه، نه دل بر حرمت. این یتبعونه الا زن و این هم الا یخرسون، در مقام مذمت میگه اینایی که این حرفای یاور را میزنن در رابطه با اعتقادیات غیر اعتقادیات، روی زن و گمان و حدس و تخمین چیزایی سرهم کردن، به الله خدا و رسول که نگفت مذمت، مذمت دلیل بر حرمت. این نظن لا یقنی من الحق شیعه، حق یعنی واقع. گمان شما رو به واقع نمیرسن، با پای زن و گمان و حبس و تخمین حرکت نکن، پای چوبینه، شما رو به مقصد نمیرسن. قل الله اعذن لكم ام على الله تفترون. شما که یه مزنه پیدا کردید، حق میزنید و به خدا نسبت میدید، که افترا، خدا که نگفته، با حبس و گمان، با استنباط علت، با من در آوردی، این چیزا نمیشه، این میشه افترا. افترا در خداوند از اعظم کبائر، حرام. بنابراین به حکم این آیات و روایاتی به این مضمون فراوان، من حق الله علی العباد، حدیث زراره از امام باقر، از حق خدا یکی از حقوق الهی بر عباد این است که ان یقولوا ما یعلمون، چیزایی را که علم دارن بگن، و یقفوا عند ما لا یعلمون، چیزایی را که علم ندارن اونجا که رسیدن فرمز کنن، توقف کنن، حرف نزنن، نظر ندن، که نمیدونی چه نظر. امام جواد علیه السلام فرموده لو سکت الجاهل لرتفع الاختلاف، اگه جاهل لب فرو می‌برد، سکوت می‌کرد، اختلافی در عالم نبود، نزاعی در عالم نبود. بگذارید اون که عالم هست او بگه، اون که آگاهی داره او بگه، کسی که نمی‌دونه بی جهت حرفی رو نزنه. در حال این آیات و روایات به این مضمون بیش از حد فراوان هست، در حد تواتره، مبنی بر این که عمل به غیر علم در اسلام حرام، ممنوع، فقط باید به علم عمل. پس ما از این آیات و روایات یه اصل در آوردیم، یه قاعده، با اون این است که الاصل حرمت العمل بالمذمه بالذنب، عمل به مذمه هست الا ما خرج به دلیل، یه استثناء داره، مگر اون ظنونی که، مگر اون عبارات ظنیه‌ای که به دلیل خاص خارج شده. خبر زده دلیل خاص داره، بنای عقلا دلیل قطعی هم اجماع، حکم عقل، ظواهر پشتوانش بنای عقلا، اینا دلیل‌های قطعی، اینا میشن مستثنا. الا ما خرجه به دلیل و ثبت حجیتون، اینا حجیتون ثابت شده، مستثنا. از اینها که بذاریم قیاس از اون ظنونیست که لم یثبت حجیتو، حجیت ثابت نشده، و ادله‌ای که اهل سنت برای حجیتش میارن، ما انشاءالله از همین بحث امروز وارد میشیم، طرح میکنیم و یک یک اونا رو جواب میدیم و روشن میشه که چقدر این ادله پرته، چقدر بی تناسب با مدعای اونها، هیچ ربطی نداره. بعضی از استدلالاتون واقعا مضحک خنده‌داره، من ناگزیرم سکلاس، ولی به هر حال استدلالات است که شده، ادله اونها رو جواب میدیم، روشن میشد که قیاس دلیلی بر اعتبارش نیست، ظن دلیلی بر اعتبارش نیست، نبود داخل میشه در اون قاعده، در اون اصل، در اون مستثنامن، بابه این که الاصل حرمت العمل به ظنون، حرمت العمل به مذنه، این هم بکن و مذنه عمل به اون حرم. این یک دلیل، یکی از ادله ما قانون و حجیت این است، یا علم باشد یا پشتوانه علمی داشته باشد، غیر این دوتا ارزشی نداره. بعد گفتیم قیاس از ظنون هست، به اتفاق و تصدیق خود اونها یقین آور نیست، از ظنون که شد عقد اولی در ظنون حرمت علله الا ما خرج به دلیل، و قیاس از این مستثنیات نشد، دلیلی بر خروجش نیست، تحت قاعده و عموم اون الاصل باقی، فالعمل بالقیاس حرام، فالمتابعت و عن القیاس حرام و ممنوع. این یک دلیل. دلیل دومی که ما داریم این است که از این هم که بگذاریم، این عقد اولی را که کنار بگذاریم، از نظر شیعه اخبار متواتر از ائمه اهل البیت علیهم السلام رسیده تواتر یقین آور، اخبار متواتر داریم بر رد قیاس، بر ابطال قیاس، بر نهی از عمل به قیاس. این اخبار متواتر حجیتش هم یقین آوره به عقیده شیعه، ما به حکم این اخبار میگیم القیاس باطل. این اخبار متجاوز از 50 خبر حدیثه که مرحوم شیخ قرآملی محدث بزرگوار در وسائل شیعه جلد 18 کتاب القضاء و شهادات اونجا همه این احادیث رو آورده. احادیث بسیار جالبی هست، مباحثات خوبی است بین امام صادق و بین ابو حنیفه که حضرت هی محکومش میکنن، هی میفرمان اتق الله ولا تقص، از خدا بترس و قیاس نکن. فردای قیامت ما میایم میگیم قال از قال رسول الله کذا، مستند من قرآن از سنت، و تو میایم میگی که همجور رأیم اقتضا کرد و اجتهاد به رأی کردم و قیاس کردم و استحسان، از خدا بترس. اینها مایه گرفتاری تو نباشه. فراوان روایاتی بیشترش هم از امام صادقه و ابو حنیفه که از شاگردان امام صادق بوده دو سال در معذر حضرت تلمس کرده، ولی بعد اون علمشنگر وارم داخته است و به جای رسنده است که میگه من نمیدونم امام صادق تو سجده چشماشو باز میکنه یا میبنده، اصلا یکیشو باز میکنه یکیشو میبنده، که همین اندازه مخالفت فل جمله شده باشه. پناه به خدا انسان به کجا میرسه. نوالاته دست سیاست دست بنی عباس در کار بود که اینا رو در مقابل امام صادق علم بکنن، و تاریخ شاهد خوبی بر این مسئله. علی حال این ما به این دو دلیل اخبار متواتره داریم، قول معصومین برای ما به نظر ما حجت در مباحث کلامی، اسمت اینها صدق اینها ثابت شده به ادله معتبر، ما از اینا استفاده میکنیم به ثابت میکنیم که قیاس باطل. حتی سالم ضروریات مذهب شیعه اموری چند از ضروریات مذهب هم منها ابطال العمل به قیاس، منها التقیه، منها وجود گرفتن به سبک معمول متعارف که از آرنج به طرف پایین دست رو میشوییم عامه به عکس عمل میکنن. به هر حال اینا از ضروریات مذهب شیعه شد. خب این حرف گروه اول، اینا دیگه مطرح نبود، حالا از این قسمت میگذرم. و اما گروه دوم، اکثریت عامه که طرفدار حجیت قیاسن، برای حجیت قیاسون گفتیم حجیتش که ذاتی نیست، علم‌آور که نیست، دست پا کردن پشتوانه براش جور کنن، مثل خبر ثقه که ما براش دلیل آوردیم ادله حجیت، اینا میخوان برای قیاس ادله حجیت بیان. به ادله عربه تمسک شد، قرآن، سنت، اجماع، حکم حق. اما به خود قیاس برای اثبات حجیت قیاس یه خود اینجا عقلشون رسیده تمسک نکردن، چون میشه دور دیگه، اینجا مصادره و مطلوب میشه، لذا به خود قیاس استدلال نشد. و اما کتاب دلیل عقلشون قرآنه، از قرآن به آیات فراوانی توسط کردن که اینها رو در کتب خودشون نقل میکنن. غزالی در المستسقا آیات رو موعظه که میکنه 17 تا آیه، جناب مصنف 3 آیه را برگزیدن و اینجا مورد بحث قرار دادن. این ها دیگه آیات است که روشن‌ترش هست، واضح‌ترش هست، آیات دیگه خیلی به مراتب دلالتش در این مطلب دورتره، فاصله. اولین آیه، آیه شریفه است در سوره مبارکه حشر، آیه دوم هست، آخر آیه، آیه مفصله. قصه این عقل کرده است که مسلمان ها وقتی یهود را در اون قریه محاصره کردن، به قدری به اونا فشار آمد که یخربون بیوت هم به ایدی هم و ایدی المؤمنین، اونا از داخل خانه هاشون رو خراب میکردن، مؤمنین از خارج دشهای اونها رو میشکستن که به اونها برسن، به اونها خراب میکردن که بگریزن. این ها یعنی اینقدر مسئله بهشون سخت شد، قدرت و قدرت الهی به امداد خیلی اونها رو اینقدر در تنگنا قرار داد که یخربون بیوت ها به عیدی هم به عید المؤمنین. این قضیه رو که میگه آخرش میفرماد فعتبرو یا اول الابصار، فعتبرو یا اول الابصار. آقایون عامه گفتن این فعتبرو دلیل بر حجیت قیام. چجور دلیله؟ فعتبرو اعتبار از ماده عبرت عبره، عبره یه معنیش عبور کردن، عبور کنید، تجاوز کنید، بگذرید، امرم هست، واجب است بر شما عبور کردن، یعنی به اصل بسنده نکنید، به الخمر و حرامون قانع نشید، از این عبور کنید، از این بگذرید، برید سراغ النبیذ و حرامون، تجاوز به این سن، برید سراغ الفقهاء و حرامون، از این فعتبرو که از ماده عبره گرفته هم و عبره به معنای عبور کردن و تجاوز کردن هست، از این استفاده کردن که پس واجب است عبور کنید، واجب است تجاوز کنید. قیاس هم یک نوع عبور دیگه، یک نوع تجاوز از اصل به فرع، یعنی به اصل قانع نباشید، تعدی بکنید، حکم فرع را هم روشن بکنید و به دست بیارید. این یک آیه و یک دلیل. دومین آیه ای که بهش استدلال کردن این آیه شریفه است در سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و یوم الآخر ذلک خیر و احسن تأویلا. اونا دیگه کاری ندارن، همین فردوه الالله و رسول. آی مؤمنین، اگر در امری از امور در واقعی از وقای نزاع کردید، تنازع کردید، حکم اون امر و اون واقعه را و اون حادثه را ردوه و امرم هست، واجب هست رد کنید، برگردانید به خدا و رسول. خب قیاس هم همینه دیگه، قیاس هم رد به خدا و رسوله، یعنی خدا و رسول اصلا قرآن و سنت اصله، اونجا حکم موضوعی حکمش بیان شده، شما این موضوع متنازعی را مورد اختلاف را ردش کنید به خدا و رسول، یعنی این فرق را به اون اصل، واجب است رد الفرع الی الاصل، واجب است ارجاع الفرع الی اصل. و هزا معنای قیاس، قیاس همون الحاق این به اون، رد این به اون، ارجاع این به اون، حکم این را از اون در آوردن، عطف این در اون، دیگه چیزی غیر از این نیست. این هم یه آیه که ازش اینجوری استناد کردن، فردوه الالله و رسول، اونها اصلا به این واقعه متنازع فیها فرع است، واجب رد الفرع الالعب، بل قیاس هم همینه، رد الفرع است به عبد، فیجب القیاس، واجب است قیاس بکنید، واجبه. سومین آیه‌ای که بهش تمسک کرده اند آیه در سوره مبارکه یاسین، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، جوان بود، حالا جوان میان سال، هر که ادعایی داشت برای خودش، معلوم میشه چهار کلاس هم درس خونده بود اون موقع، از کنار قبرستان عبور میکرد، استخوان پوسیده مرده‌ای به دستش رسید و بهانه‌ای پیدا کرد، با دستش خورده فشار داد، دید نرم میشه، خاکستر میشه، گفت ها الان میرم با پیغمبر اسلام محاجه میکنم و او رو محکوم میکنم. آمد خطت پیغمبر، قرآن میگه و ضرب لنا مثلا، در ما مثل آورده، نمونه آورده، این رو برداشته آورده عنوان مدرکی برای خودش، و نسی خلقه، یادش رفت که از کجا آمده، چی جور آفریده شده، و قال من یحیی العظام و هی رمیم، دادش بلند شد که کی این استخوان‌های پوسیده رو زنده می کند و احیا می کند. دارم که اینا پوسیده شدن، خاکستر شدن، خاکستر شدن، من الان جواب دادم کی اینا رو احیا می کند. قرآن می فهمد قول یحیی الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم، همون که اولین بار روز نخستین به روز آغازین انشاء کرد، ایجاد کرد، نبودید آفریده شدید، همون دوباره شما را احیا خواهد کرد، اجزای پراکنده شما را جمع خواهد کرد. این آن کیفیت استدلال گفتن که خداوند در مقام جواب اون جوان قیاس کرده، خود خدا استدلال رو قیاس کرده، یعنی از این مرادت خود خدا قیاس کرد احیاء دوباره را، خلقت بعد از موت را به اون انشاء روز اول. قل یحیی ها الذی انشأها اول مره، همونی که روز اول انشاء داد همون روز واپسین هم احیا میکند، روز قیامت هم دوباره شما رو برمی‌انگیزاند. قیاس کرد احیاء بعد از موت را به انشاء در آغاز و در روز اول. از اگر قیاس ارزش نداشت، حجت نبود، خدا چرا قیاس کرده؟ وقتی خدا قیاس کرد دیگه معلوم میشه قیاس حرفی درش نیست، لاروبفی از تو حتما حجته. این ادله است. آیات دیگر هم هست که اونا خیلی عجیب تره، ایشون ذکر نکردن در اصول فقه هم مرون مذکر. اون آیات دیگر رو نمیارن، ولی خب به مناسبت من به دو سه تا آیه در اون قسمت جلد سوم شرح اصول اشاره کردم که در رابطه با جزاء سید هست در حالت احرام، احرام جزاء به مثل ما قتل، هر جای کلمه مثلی مواصلی چیزی دیده هم فوراً گفتن جزاء به مثل. ببینید آهو گشته میگه مثل آهو گوستم بده، این قیاس شد مثل او رو بده. گاو وحشی گشته یه گاو اهلی بده، مثلا فرض بفرمایید که شتر مرغ شکار کرده، یه شتر که مثل اوز مثلا به امثال ذالک، اونجا از کلمه مثل استفاده میکنن به خیلی حرفایی که دارن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل یعنی مساوات، یعنی اصل و فرع مساوی، هر حکمشون یکیه، هر حکم او داشت این هم داره. لقد علی هذا، اینها نتیجه دوری از اون سرچشمه اصلیست که امنی تا کن فی که مستقلن یا تقلن. اگر از روز اول این ندا و لبیک می گفتن، امروز فقهشون مثل فقهشیه پربار بود و پربارتر از اون که ما داریم. نگفتن ممانعت هم کردن و الان می بینید که چی گرفتاری های اونا در فقه خودشون دار. علالیالن احادیث اونها فراوان، احادیث جهلی تو کلماتشون زیاده، اونا رو باید از کلمات خودشون از کتب خودشون دید، حالا یه بخشی رو به مناسبت در بابتی ها بعدا نقل خواهند کرد. جناب مصنف از این ستایه اجمالا جواب میدن. اما آیت الاولا فاعتبروا، شأن نزول آیه رو ببینید، ظاهر آیه رو ببینید، معنای متبادرش رو ببینید. حالا اعتبار از ماده عبرم باشه، که تو کلام عرب هم اینجا عبور کردن و تجاوز جاوزه میگن، جازه میگن، این عبره استعمال نمیشه. تازه از اون معنام از اون ماده هم بیاد بریم متبادرش کدومه، ظاهر آیه کدومه. فاعتبرو یعنی فتعزو، عبرت بگیرید از این واقعی که نقل کردیم، پند بگیرید ای مؤمنین، ای صاحبان بصیرت، چرا به قیاس داره عبرت گرفتن، پند گرفتن از سنت های الهی، که این سنت ها ممکنه برای شما تکرار بشه، ربطی به قیاس کردن که یه موضوعی هست که حکمی هست و فلان اصلا نداره. اعتبار به معنای عبور و تجاوز نیست، به معنای اتعذوز از ماده عبرت آزا و متبادر و متعارف. چیزی دیگر اگر باشد معنای کردن منسی از ظاهر آیه در نمیاد، خصوص که مورد آیه شأن نزول آدم صد درصد با همین اعتبار و اتعاق میسازه، ربطی به اون معنای عبور و قیاس نداره. خود آمن اینو رد کرد، خود اهل سنت اینو رد کردن. ابن حزم در کتابی داره به نام ابطال القیاس، و اون مزفر رو معدل کرده. ایشون در اونجا میگه که این آیه اگه مربوط به قیاس بود، خب خدا متعال بیان میگه که حد مرز قیاس چیه، اندو کلی میگه قیاس بکنیم چی رو بچی، محدودش کجا، کمیت، کیفیت، شرائط، حدود، اگه مربوط به این بود بیان میشه، در هیچ کجا بیان نشده، نه در کلام خدا، نه در سنت نبی، هیچ کجا جزئیات هر شرائط خصوصیات تبیین نشده. ایشون از این را میگه این واضح است که آیه مربوط به باب قیاس نیست. حالا ما از اون را نیومدیم بکن خود ظاهر آیه کلمه اعتبار، اعتبار از ماده عبرته، عبرت به معنای پند گرفتن، موعظه گرفتنه، فاعتبرو یعنی فتش. مفسرینشون هم مراجعه فرمود کتاب های تفسیر را نوعا همینجور معنا کردن، مفسرین شیعه سنی عامه این فاعتبرو رو به مناسبت شأن نزول گفتن فتعذو، ربطی به قیاس کردن اینها نداره. اما جواب آیه دوم مصنف می‌فرماید که این هم هیچ ربطی به قیاس نداره. ردوه الالله و رسول یعنی واقعی پیش آمده، شما نزاع دارید حکم این چیه؟ حالا واقع هر چی باشه، مربوط به حکم شرعی باشد، یه مسئله دعوایی باشد، حقوقی باشد، در هر امری از امور که بیشتر به این آیه می‌خوره تنازع کردید، اختلاف کردید، این رو ردوه الالله، ارجاعش بدید به خدا، به خدا ارجاع بدید، یعنی به کتاب خدا ارجاع بدید، کتاب خدا، این خود خدا که جز نیست، که محکمه که نداره، مسند قضا که نداره که بریم اونجا برامو بیان بکنند، ارجاع بدید الالله یعنی الى کتاب، ببینو قرآن چه نشد، ارجاع بدید الى رسول، در زمان حیاتش دستگیسی برید، برید نحضر خود رسول رفع نزاع بکنید، بعد از نمادش از سنت رسول استفاده بکنید و ماده اشکال و نزاع رو قطع بکنید، معنی آیه این فردو الالله و الرسول، برای رفع نزاع به خدا و رسول مراجعه بکنید. خب معنیش چیه؟ به خدا و رسول مراجعه بکنید، یعنی خدا در این رابطه چی فرموده؟ راجع به این موضوع نقص خاصی هست از او استفاده بکنید، نفس خاصی در قرآن نیست، در سنت از او استفاده بکنید، نیست نفس خاص عموماتی داره، از عمومات استفاده بکنید، از مطلقات، این معنی رب به خدا و رسوله، نه این که شما بیایید یه موضوعی را، چون قیاس اینه، یه موضوعی را که تو قرآن گفته بگیرید، بعد یه علتی براش بتراشید، بعد این موضوع را با اون قیاس بکنید، بگید این هم این که رب به خدا و رسول نشد، این که در عکس رد به اجتهاد به رأی، رد به نظر و سلیقه شماست، نه رد به الالله و الالرسول، رد به خدا و رسول است، که این نفس قرآن چه میگه، نفس سنت چه میگه، نبود عمومات قرآن، عمومات سنت، مطلقات، این معنی رد به خدا و رسول است، طرز قیاسی که شما میگید که رد به خدا و رسول نیست، در عکس رد به اجتهاد خودمه، رد به استنباط خودمه، رد به رأی خودمه، من با محاسبه فهمیدم که علت الحرمت اینه، بعد میگم علت در اونجا موجوده، باز به محاسبه خودم پس میگم اون حکم در اینجا هست، این هم ردوه الالله و رسول بهش سید نمید. دما آیه سوم قل یهدی حلتی انشا، چند تا جواب داره، یه جوابش این است که این اصلا قیاس نیست، این بیان یک ملازمه قطعیه، خدا میخواد بفرماید که بین اون انشاء روز اول شما را از هیچی آفریدیم، با این احیاء دوباره لازمه هست. همونی که قدرت داشت روز اول شما را آفرید، دوباره همون قدرت دارد روز واپسین هم شما را احیاء بکنه. دلت از اینه ملازمه قطعی. اگر قدرت نبود روز اول هم آفریده نمی شدید. حیف این که آفریده شدید دلیل بر قدرته. همون قدرت در ازداد هم که از بین نرفته، همه مسلمین قبول دارن که قدرت او نامتناهید از ازل تا به ابد، همون قدرت محفوظه. با همون قدرت در ازداد هم ایجاد این ربط به قیاس نداره. این که قیاس این موضوع به اون موضوع نیست. علت ایجاد روز اول قدرت بوده، همون علت ایجاد و همون عامل قدرت تنها نیست، قدرت به اراده. همون عوامل الان هم هستن به مرتبه ایجاد میکند و احیا میکند، بلکه احیا دوباره به مراتب آسان‌تره از ایجاد اولیه. این اولویت داره، چه ربطی به قیاس مستنبط داره که شما میگید؟ این اول. ثانیاً اجازه بفرمایید، ثانیاً در فرض مربوط به قیاس باشه. بسیار خدا قیاس کرده، ولی قیاس خدا کجا؟ قیاس من و شما کجا؟ خدا عالم الغیب است، اسرار و رموز عالم دستشه، حقایق پشت پرده رو میدونه، مناطات در اختیارشه، همه چی براش روشنه. برداشته یه موضوع خارجی رو که احیاء دوباره باشه، یه موضوع دیگر که انشاء روز اول باشه قیاس کرده. اما من و شما از پشت پرده اطلاعی نداریم. دیروز میگفتیم حجب علینا اسرار این احکام و علل واقعیه این احکام. ما نشستیم با عقل حاضر خودمون یه محاسبه تشکیل دادیم، پنج تا احتمال بهش رسیدیم، به دست آوردیم، بعد گفتیم چهار تا نیست و بقیه احتمال پنجم. علت عمومت اینه با برهان صبر و تسلیم. بعد هم گفتیم این علت هم در اونجا هست، این هزار به اشکال داره. ما از کجا یقین بکنیم که همون علت واقعی همینه؟ از کجا مطمئن میشیم؟ از کجا مطمئن میشیم که این علت واقعی در فرهم به تمامی به کباله موجوده؟ سخت و شاید به احتمال درست میشه که ما نمیتونیم این موضوع رو به موضوع دیگر قیاس بکنیم. حتی زن به این معنام پیدا کردن مشکله. در منطق میگفتیم تمثیل یه احتمال میاره، یه احتمال میگونم مثل او باشه، زن پیدا کردن هم عوامی دارد که از این طور مشکله. برخلاف هم زن پیدا باشه تو ارزشی نداره. بحثی بنابراین قیاس خدا یه حساب به قیاس پیغمبر در بحث سنت میاد. گفتن پیغمبر هم قیاس کرده، میگیم او یه حساب داره، اگر هم باشه قبول بکنیم. اونا آبا هم به علل و اسرار، ولی قیاس من و شما حسابش جداست. ما آگاه نیستیم، ما هزار به شرط داره که اون شرایط باید جور بشه، ازا جعل احتمال نمیتونیم از این شرایط استفاده بکنیم. ثالثا بسیار خوب، ما میتونیم قیاس بکنیم، یه علتی دست آوردیم، اما از کجایی که علت واقعی یه حجم همین باشه، همین اسکار باشه؟ لعل علت واقعی شیء دیگری غیر از اسکار هست. لعل اصلا در واقع علت نداره، تعبدیه. خصوص شماها که میگید اصلا احکام داره مدار مساله و مفاسد نیست. اهل سنت اینو میگن، این احکام داره مدار مساله و مفاسد نیست، خداوند منکر حکمتش هست. و هرچی امر بکنه همون، و از هرچی نهی بکنه همون، اختیار دست او. حکمتی در واقع نیست، علتی در واقع نیست که ما بریم علت رو استنباط بکنم. اصلا شما منکر این هستی، از کجا این داشت؟ از کجا در واقع علتی باشه؟ رابعا سلم ما که علتی هست، به علت هم همه افکار، ولی از کجا این علت منحصر باشه؟ لالا احد الامرین علت، دو امر با هم علته، این علت منحصر نیست. باید ثابت بشد که این علت منحصر هست، حکم دار نداره همینه، با بودش هست با نبودش هم نیست. تا شما فرواز علی علت تو امن، در اون دیگره همین علت هست، بنابراین همین حکم هم هست. از کجا این منحصر به این باشه؟ شاید این جزء علت باشه، شاید عامل دیگری هم هست. دو عامل با هم در خبر موجودن هر دو، ولی در نبی یکیش موجوده، هر دوش موجود نیست، همش محتمل. تا بعد همه اینا بگذاریم، سلام ما که علت همینیست که دست آوردیم، علت هم علت منحصره است، نه غیر منحصره، چیزی غیر از این نیست. تمام علت همه چیش کن، و بعدم در فرع همه این چیزا وجود داره. خب در فرع ما به این برسیم یقین بکنیم که علت باقی همین است، این دیگه قیاس مستنبط نیست، قیاس مستنبط العله الظنی نیست. ما یقین کردیم علت واقعی این است، یقین هم داریم که در فرع هم این علت موجوده، این میشه قیاس منصوص العله، این میشه قیاس اولویه. اونجاها به یقین و جزم این علت رو دست آوردیم. در قیاس مستنبط هیچ موقع یقینی به جزمی نیست، اگر هم به حد یقین برسه در اون ابواب داخل میشه، ما به یقین عمل کردیم دیگه، رفت به قیاس مستنبط نداره. اینا رو اجمالا اشاراتی است که این آیه سوم داره تا برسیم به سنت که دلیل بعدیش. و ذهب اهل البيت عليهم السلام الى تحريم القياس، عمل به قياس حرام، روايات شد مسائل جلد 18 اونجا صد آمده. به هر حال من اول همین تحريم القياس نقل شده از جمله من الصحابه، علی علیه السلام، ابن عباس، ابن مسعود، ما بزرگان صحابه بودن، قياس رو منع کردن. به جای رسید که گفتن به عمر اینا، گفتن بیاید مباهله بکنید، یه شما قبول ندارید بیاید بشین نسیم بکنید، یعنی به اونجا رسندن. مسئله بطلان قیاس از همون اول واضح بود. در علمای شیعه نقل شده قاطبتن جمیعا الا اسم جنید اصطابی کهشون کمابیش قیاسی بوده، نزدی که به آمنه بوده، لابد از اونا متأثر شده. کلمات علمای متقدم شیعه از این تأثیرات توابیش هست، گای آقایون به قیاس هم تنصب کردن، روی این که این اشکالی که عامه بخواسته داشتن که شما هم به روایات اکتفا کردید و قرآن ندارید و کتابای فرقی و اینها ندارید، مثل ما که مثلا چی داریم چی داریم. شیخ توسی کتاب مبسوط را اولین بار که نوشت برای اینکه جواب اونها باشد که ما هم فروعات داریم، ما میتونیم رد فرع به اصل بکنیم، ما میتونیم اجتهاد بکنیم از عمومات. مبسوط را در 8 جلد نوشت و خب بعد از ایشون علامه همزمان با ایشون سید محقق دیگران شهیده اینا هم نوشتند و مسائل خیلی وسیع‌تر شد تا اینکه امروز فقه شیعه فروعاتش صد برابر اون ناشاید باشه، نظر عمق و نظر کمیت و کیفیت. و اون اوائل اینجوری بوده است که نوحل چون با کلمات اونها بیشتر معمول بودن، اونها تقدم داشتن از ایسه بعضی از اون نوشته جا تأثیر هم بوده، آقایون متقدمین کما بیش از حرف اونها متأثر بودن، ممکن بود همچین استدلالی بود. کمایی که بر کلام هم نوحل اینجوریه، معتزله با تقدم داشتن، امامیه ولو حرفهای امامیه از علی علیه السلام استاد همه اینها بوده، ولی خب کتاب کلامی اونا جلوتر نوشتن. اینم که بعدن آقا یک کتاب کلامی نوشته ممکنه بعضی جا از اونا متأثر شده باشه، پیش آمده این در حال اونا رو کاری نداریم. حالا اسم جنید متأثر بوده از عامه و اهل سنت، همچنین قیاساتی کرده کمایی که دیروز اشاره کردیم ابانت متغلب فقیه بوده، مجتهد بوده. امام صادق بهش میفرمود اذن فی المجلس مسجد افضل الناس، دوست دارم بشینی تو مسجد برای مردم فتوا بدی. ولی معذالک تو عراق بوده، مرکز حکومت ابو حنیفه بوده و اونجا این مسئله سیه زن را خود میگه که به ما میرسید و چه و چه که دیروز اشاره کردیم معلوم میشه متأثر از قیاس بوده. عقل انسان هم بالاخره با اون امر یه مقداری تناسب داره، یعنی احکام شرعیه دار مدار این ملاکات نیست، دار مدار این ملیارها نیست. بعد الامام شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، فی غیر منظرت الاله، ایشون هم نقل شده ازش که منکر قیاسه، در غیر اون قیاسی که منظرت الاله باشد، یعنی اون قیاسی که علتش مضبوط ضابطه دارد، شبیه تنقیه منافه، شبیه منصوص الاله، اونا بحثید. ولی در غیر این زمین مستندت باشه، یه ضابطه ندارد، اون رو منکر. و نقل عن الظاهریه، این مطلب از ظاهریه هم نداشته، پیروان داوود ابن خلف ظاهری اصفهانی فرقه از عامه بودن و نظامی هم که پیروان نظام هستن فرقه از عامه بودن، تا حالا معلوم نیست دیگه از اینا در تاریخ اثری باشه، وجود خارجی باشه باشن، در حال از اینا نقل شده تحریم و قیاس ظاهریه اسمشون با خودشون به ظاهر نصوص اکتفا میکرده، مثل اخباریین شیعه نزا معروف شدن به ظاهریه مرکه قیاس میکنه. خب این یک نظر متقابلا و ذهب اکثر علماء المذاهب مخصوصا ابو حنیفه و پیروانش، مالک ابن حنف و پیروانش، اینها قائل شدن الی احتجاج بالقیاس، قیاس رو حجت میدونن، دلیل میدونن. در مذکر الان در این مقام اهم ما ذکره من ادله حجیت القیاس، از ادله اربعه و تمحیص و پاکسازی این ادله و تمحیصش بیان که دلالت در این مذهب دارن یا نه. استدل علی حجیت به کتاب، سنت، اجماع، حکم است. اما الکتاب فآیاتون که منها این سه آیت قولو تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار، کیفیت استدلال یک جا بعدن هر سه رو بیان میکنن. حالا از سه آیت قولو تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فِي حَادِثَةٍ فِي أَمْرٍ، هر امری باشه فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، واجب ردش کنید، ارجاعش بدید به خدا و رسول، از خودتون نظر ندید، قیاسی که از خودش نظر میدید رد به هر خونه ها دلی اونا از این ظاهرش رد کنید به خدا و رسول، بسن خود اصل از این واقع فرع هست میشه رد بالفرع علل. اون کنتون تؤمنون بالله و اليوم الاخر، ذالک این رد به خدا و رسول خیران برای شما بهتره و احسن و تعدیلا از این که عاقبت و پاداش هم نیکوتره و پایان کار هم نیکوتره. آیه سوم قول تعالی قول یحیی الذی انشأها اول مره جوابا، این قول در جواب این آمده، جوابا لمن قال من یحیی العظام فهی رمیم، در سوره یاسین. کیفیت استدلال به سه آیه به تقریب استدلال، اما آیه اول تقریب ان الاعتبار که ثلاث نزی بشه، اول عبره که ثلاث مجره بشه، فل آیت الاولا فاعتبرو، این یشمل قیاس را گفتم چیجور یشمل اعتبار و عبرت به معنای عبور کردن تجاوز کردن، فاعتبرو یعنی عبور کنید، تجاوز کنید، به اصل اکتفا نکنید، به فرع هم سری بزنید، حکم اون هم از این بر بیاد. به همینجور به تقریب این که الرد الالله و رسولهی به ثانیه کیفیت اصلاحی دوم، رد کنید به خدا و رسول در آیه دوم، تقریبش این از گوبه رد الفرع الالعصم، خدا و رسول اصلا این واقع فرع هست، یعنی فرع را به اصل برگردانید. پس قانون این است که واجب است رد الفرع علل است، در قیاس هم محسی داریم، فرعی داریم، باید فرع به اصل ارجاع بشه. الذی منه اون رد الفرع علل اصلی که منه القیاس، از همین رد الفرع علل اصل است قیاس. یک این است که عموم آیه رو داریم، فرع را به اصل رد میکنیم، نفس رو داریم، این واقعه را از اون درم بریم، یه رد داریم که با قیاس و استنباط علت، این هم یک نوع رد به فرع به اصل. به همینجور به تقریب این که استدلال خداوند در آیه ثالثه به یهودی ها علا قدرت خدا علا احیار بعد از موت، دل انشاء استدلال کرد بر قدرت به این دل انشاء قبل از موت، ما روز اول شما را آفریدیم از دوباره قدرت داریم، این استدلال خدا در ثالثه هم گفتن که قیاسون، خود خدا قیاس کرد احیاء دوباره را به انشاء اولی، اگر قیاس باطل بود خدا قیاس نمیکرد. جناب مصنف میفرمایند فی دلالت الآیات علی حجیت قیاس نظر بین، اشکال و نظر آشکار، لانه بیان هر کدوم شانسون است ایوب احلیل لامر الله سبحانه فی الآیت الاولا فاعتبرو، دل ابتعاد دل اراد عبرت ها موعظه بگیرید، فاعتبرو یعنی فتحضو، عبرت یعنی پند گرفتن، موعظه بگیرید، پند بگیرید، یا اول الابصار اید اخل الامر خداوند به ابتعاد به عبر فی حجیت القیاس، این چه ربطی به حجیت القیاس داره، دیگر از مواقف از پندهای عبرت بگیرید بیاد کردن که معنیش این نیست عبرت گرفتن نیست پند گرفت ربطی اصلا نداره. حالا گفتم با زحمت بیان بگیم که خب عبره به معنای عبور هم هست، معنای تجاوز هم هست، اینا این معنا اصلا به ذهن نمیاد، تبادر نمی کنه، همین اندازه بگه عبور بکنید کافیه، این که نیست هزاری احتمال میشه براش کنید. معنای ظاهرش همین اتعاب و از مفصلون نوعا همینو گفتن پند بگیری چرا تیم قیاس کنید به هم بل آیت سامیه فردوهو ظاهر و معنای آیه این است که اندر متنازعین نزاع کنندگان گروه های تنازع کننده یلزم هم امر شدن واجب اونها را لازم است اونها را رجوع الى آیات الکتاب چون داشت الالله خدا که جسم نیست مطلب محکمه نداره منظور این الى کتاب الى آیات کتاب به الى خود رسول شخص پیغمبر فی حیات زنده و اونجا مراجعه کنید بلا سنت رسول بعد وفات آیه که بالا همون 20 سال اون موقع نبودد برای تمام تاریخ بعد وفات یلزم اونها رو رجوع به این امور لحکم برای شکن کردن ماده و اساس و بنیان نزاع را بین المتنازعین مراجعه بکنید. به این منظور معنی آیه این است هر کجا اختلافی پیش آمد مسئله پیش آمد مراجعه بکنید که کتاب سنت نصی داره از نصش قرومی دارد از قرومش از اینا استفاده بکنید چه رفتی به قیاس کردن داره. قیاس که مراجعه به خدا و رسول نیست، مراجعه به کتاب و سنت نیست، مراجعه به نصوص اینها نیست. قیاس یه موضوع رو اونجا دیدن است و بعد علت تراشی است و بعد نعمش به اجتهاد و به رأی برمیگرده نه به ارجاع به خدا و رسول. لیسه در این آیه ای اشاره کن به قیاس چه رفتی به قیاس داره؟ اشاره به قیاس که نیست بماند علم تکو اگر از این طرف نگیم که اصلا بلکه رفت بر قیاس کنید به خدا و رسول رفت کنید ببین اونا چی میگن؟ ما در قیاس که به اونا رفت نمی کنید حکم را از اونا نمی گیریم از اجتهاد خودمون می گیریم. علم تکن در این آیه دلالتی علال عقل داری بر بطلان به قیاس اگرم این نباشد دیگه دلالت بر نفس اثبات هم نیست. چرا دلالت بر عقل؟ لأن اون قیاس که نیست ردن الى نفس الله و نفس رسول در حدا ردن الى استنباط علت به اجتهاد خودم فقط یه موضوع رو در قرآن دیدم بعد آمدم همه کارا رو خودم کردم دیگه رد به خدا و رسول نشد خدا و رسول گفته بود علت اینه بلیم شد رد به خدا و رسول وقتی نگفتن من در آوردم میشه رد به استنباط خود. دنبه آیه سالسه و معنای آیه از هر من ان یخفا گوشیده نیست در کسی به قبر اون معنا اومد چهار تو جواب داره یک این من ان شعها در خلق همون که این خلق را به این مخلوق را روز اول ایجاد کرد قادران ملازمه از بین قدرت اولیه و قدرت آخری قادرون قطعاً علا اعاده خلق این مخلوق به همون قدرتی که به ها انشأ این قطعیه اگر روز اول قدرت نبود اصلا ایجاد نمیشد حیث این که ایجاد شده دلیل بر قدرت تأثیره همون قدرت هم که دائمیست و عبدیست و سوز آخر هم احیا میکنند این به حکم عقل قطعیست که ملازمه به این جواب وقتی به قیاس ندارد و ایه قیاس اشارت الیه آیه سالیم و علا قرض الاشاره الی قیاس آیه من منظورش قیاس باشد قیاس خدا با قیاس ما فرق داره قیاس پیغمبر با قیاس ما فرق داره و ایه مناسبت این چه تناسبیست بین قیاس خدا خلق آخرت را آفرینش دوباره را به خلق دنیا آفرینش روز اول مناسبت بین این با قیاس کردن لا احکام شرعیه ای را که لا نعلم الالها فلسفه های این احکام را نمیتونید علا سبیل الجسم و الیقین با یه محاسباتی زنی دسته بازید خدا یقین داره عالم الغیب از پیغمبر کسا قیاس هم بکنن گفره نیست بی حساب نیست ما یقین میتونیم که به جا علا فرض قیاس ولی قیاس ما چرفتی به اون داره. ثالثا جواب سوم به ازا علمنا علتن خب ما با استنداد خودمون علتی رو دست آوردیم که آبا مسکریت به کیفه نعلم به انحصار علت در همین علت از کجا بدونیم علت واقعی همین مسکریته لعل علت واقعی الاسکار خاصه بابا الاختاری که مال خمر عنبی مال اینه، اختار غیر این محصر نیست، مال اختاری دست آورد. اما از کجا علت منحصره همین باشه؟ لعل اختار خمر خصوصیت داره، لعل اختار به زمینه ای که مثلا متخذ از فلان شی باشه خصوص صد تا لعله درست میشه. از کجا بگیم علت واقعی و علت منحصر همین است که ما دست آورد؟ فکیفن نعلم به انحصار علت فی ها در این علتی که ما دست داردیم همین مسکل بودن. این از کجا یقین بکنیم؟ با برهان صبر تقسیم یقین بکنیم که ما استدام میکردم با برهان صبر بکنیم. برهان صبر تقسیم نفتی ازش دارد که ما بدونیم که محتملات و هرچی بوده دست داردیم. ولی از کجا؟ فقط میتونیم بگیم که غیر از این ما بهش نرسیدیم. ولی عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود میشد، صد تا احتمال دیگه باشه تو بهش نرسیدید، پس فردا دیگری بهش برسید. رابعا به ازا علمنا انحصار را بسیار علت منحصر یقین کرد و کانت علت موجودتا فی الفرد یقین هم کردیم که این علت بیکم و باز در اون فرق موجود دیگم هست. کان این قیاس من منصوص الاله و این یقین رو ما از کجا آوردیم؟ از کجا داری بکردیم؟ این یقین رو لابد یا از یه آیهی گرفتیم یا از یه حکم عقل قطعی گرفتیم؟ مولا برمی کرده از منصوص الاله اینی شود که سند حکم منصوص الاله به سنت به کتاب به حکم عقل قطعی این طوره نه ام من قیاس قصیم همه این ها و مخواد بگیم ما پنج تا منبع داریم غیر از اون چهارتا یکی هم قیاسه و اولا اگر برگردد به یکی از اونا که منبع مستقل نشده قسیم آن اما سنتا به احادیث تا برد شنده میشه.